پنج دین بزرگ دنیا آمده در اون مقدمه و گفتم خدمتتون که مطالب مهمی است و اونها را تا اون حد که در فرصت جلسه ما هست بررسی میکنم و بعد وارد متن کتاب میشوم که از بحث معنای زندگی در هندویسم آغاز میشود و بعد به بودیسم و ادیان دیگر میرسه. بحث مربوط به مقدمات اون کتاب، مقدمه اون کتاب به اینجا رسید که ریچارد تایلور نویسنده اون مقدمه به ما گفت که برای داوری درباره هر دین بهتر است که ببینیم اون دین به پرسش هایی که از واقعیت زندگی انسانی در طول تاریخ به وجود آمده و اون پرسش ها پرسش های بنیادین انسانه چه پاسخی می دهد. و مثال هایی هم از اون پرسش های بنیادین انسانی که در طول تاریخ برای انسان به وجود آمده بیان کردم، مثل پرسش درباره مرگ، پرسش درباره تنهایی انسان، پرسش درباره آزادی و مسئولیت انسان، پرسش درباره گناه، مسئله گناه و احساس گناه که انسان داره. و دنباله مطالب ایشون رو اگر بخواهم عرض بکنم که میخواهم بگویم، توجه شما را به این نکته جلب میکنم که این تعبیر زندگی که ما در اینجا به کار میبریم و ایشون به کار میبره یا نویسندگان اون مقالات به کار میبرند و همواره هم در سخنان میگوییم معنای زندگی، معنای زیستن چیست، یا حتی در این تعبیر چگونه باید بزیم این واژه زیستن رو به کار میبریم، منظور این نیست که هر کس فقط زندگی خودش رو بررسی بکنه. حالا در هر سن و سالی که هست نگاهی بکنه به گذشتهش، زندگی خودش رو زیر ذره‌بین قرار بده و ببینه این زندگی او چه بوده است، چگونه سیر کرده است. منظور این نیست، منظور زندگی تمام بشریت در طول تاریخ. کسانی که به این بحث ها می پردازن باید چشمانشون رو باز کنند ببینن زیستن بشریت چه بوده است. حتی اگر هر کس بخواد درباره زیستن خودش و معنای زندگی خودش دریافت هایی داشته باشه که اون چه برای او به نام زیستن اتفاق افتاده چه بوده، این برداشت ها در صورتی میتونه کم مشکل تر باشه که زیستن های دیگر را هم در مد نظر داشته باشه. این زیستن که اینجا مورد نظر ماست زیستنی است که در تاریخ بشریت ظهور کرده و این جلوه های گوناگون داره، ابعاد بیشمار داره. اون گونه که بشر زیسته، اگر من بخواهم برای این مسئله فکری بکنم یا درباره این مسئله فکری بکنم که زیستن من چیست، نمیتوانم چشمانم را ببندم بر زیستن پدرم، مادرم، برادرم، همسایه‌ام، اقوامم، دوستانم، همشهریهایم، هموطنانم، این ملت، اون ملت، در قرن حاضر، در قرون گذشته، در دوران باستان، در دوران قرون وسطا. نمیشه چشممو بر اینها ببندم. همه اینها زیستنهای انسانی بوده، انواع و اقسام زیستنهای انسانی بوده. ممکن است در زندگی کسی حوادث غمناک غلبه داشته و در زندگی کسی حوادث شادیاور غلبه داشته. ممکن است کسی استعداد فراوانی داشته، مشکلات و مسائل زندگیش رو زودتر تونسته حل کنه، کسی به دلایل گوناگون مشکلات زندگیش رو نتونسته زود حل کنه. در دوره ای علمی رواج پیدا کرده که کمک کرده به حل مشکلات، در دوره ای علم وجود نداشته یا به معنای جدید وجود نداشته، بشر همواره با مشکلات ابتدایی زندگی دست پنجه نرم می کرده. خب همه اینها تجلیات زندگی آدمیه، زیستن آدمیه. اونجا که علم بروز میکنه، اونجا که فلسفه بروز میکنه، اونجا که دین بروز میکنه، اونجا که هنرهای گوناگون به وجود میان، اونجا که فن و تکنیک به وجود میاد، اونجا که اکتشافات زیادی میشه، همه اینها تجلیات زندگی انسانیه. زندگی انسانی فقط اون نیست که من در طول چند دهه از زندگی خودم چه تجربه هایی داشتم. اگر بخواهیم درباره زیستن انسانی، زندگی انسانی به یه قضاوتی برسیم، باید همه اینو در نظر بگیریم. این زیستن چیه؟ مسئله اینه. مسئله داستان زیستن بشره، نه داستان زیستن من. داستان زیستن من بخشی از آنه و من موقعی میتونم داستان زیستن خودم رو بهتر بفهمم که یک برداشت نسبتاً واقع بینانه ای از کل زیستن انسانی داشته باشم. و به همین جهت است که بنده همیشه توصیه میکنم که باید چشمها را باز کرد و دور دستها را دید. چشمه ها را باز کرد، تاریخ را خوند، از خود باید بیرون رفت، از اطرافیان باید یه خورده بیشتر در قلمروهای دیگر رفت، از فرهنگ یک کشور باید به فرهنگ های کشورهای دیگر روی کرد، نگاه کرد، از این قرون به قرون قبل، از قرون پیشین به قرون پیش از اونها، یک دید وسیعی باید پیدا کرد تا با این مسائل سر و کار داشت. هر قدر آدم در خودش، اطرافیان محدود خودش، فرهنگ محدود خودش، دوستان محدود خودش و گاهی حتی اون کتاب‌هایی که او را احاطه کرده‌اند، کتاب‌های محدود خودش غرق شده باشه، و اون اندازه فکرش محدود. و بنابراین این سخن که نخوان، گوش نکن، مطالعه نکن، گمراه میشوی، این سخن 100% باطل است. هدایت شدن، به واقعیات رسیدن، حقیقت را پیدا کردن، یا حقیقتی را که گفته شده درست و مناسب و درد دوا کننده تفسیر کردن، در گرو داشتن یک چشمنداز وسیع همیشه. شما ملاحظه کردید که من خودم خیلی این تجربه برام پیش آمده، مثلا یک کتاب رو خوندم، مطلبی را که در اون کتاب بوده نفهمیدم، بر حسب تصادف در یه جلسه با جمعی بودیم، یه آقایی یا یه خانومی مطلبی گفته در اونجا که منم اصلا انتظار شنیدن اون مطلب را از اون نداشتم، اون مشکل منو حل کرد. فهمیدم اون مطلبی که در فلان کتاب من نفهمیده بودم اینه. یه حادثه خیلی کوچیکیه. ما در زندگی اینطور هستیم. نباید تصور کنیم به کتابایی که من دارم کافیست، معلمی که من داشتم کافیست، اون آقا که اون حرف رو میزنه کافیست. قضیه این نیست. اون چیزی که امروز ازش به خرد جمعی تعبیر میشه، گرچه اینو بیشتر در موارد سیاسی و اصلاحات سیاسی به کار میبرن، اما این خرد جمعی اینه، یعنی خرد جمعی بشریت که رو هم ریخته شده، اینو باید دید. اونم نه در یک قرن تنها، در چند قرن تنها. در شما ممکنه بفرمایید که خب احاطه پیدا کردن به چنین چیزی مشکله، منظور احاطه پیدا کردن نیست، چند تا نمونه در دست آدم باشه کافی است. همونطور که ما وقتی میریم جنسی را بخریم نمونهشو میبینیم دیگه، از نمونه میتونیم به یه مسائلی برسیم، به مطالبی برسیم. ما نمونه برنج رو میبینیم، برنج میخریم. مثلا فرهنگ ها همینطوره، باید به نمونه های این فرهنگ ها، به دست پرورده های این فرهنگ های سری زد. در اون فرهنگ چگونه آدم های تربیت شده، و یکی از مهمترین ملاک ها آدم هایی است که در اون فرهنگ ها تربیت شده اند. نمونه هایی از اون آدم ها رو بررسی کردن که اینا چجور آدم هایی بودن. این یه نکته خیلی مهمیه، خواستم در آغاز سخن گفته باشم. پس ما در بحث کردن درباره معنای زندگی، نه فقط می توانیم زندگی خودمون را ملاک قرار بدهیم تا یه داوری بکنیم که زیستن انسانی چیه. ممکنه من در زندگیم خیلی غم برده باشم، منو به یه ساحتی رسونده باشه که به این نتیجه بخوام برسم، به این داوری بخوام برسم که هیچ، اصلا زندگی من هیچ و پوچ بود. اما یه انسانی رو ببینم که خلاقانه و فعالانه با نشاط تا اون نفس آخر زندگی یک هدف اخلاقی رو تعقیب میکنه و خستگی ناپذیره، من وقتی اونو ببینم به این نتیجه میرسم که حتما در زندگی من یه علل و عواملی پیش آمده که اینطور شده، و الا اونجوری هم ممکنه باشه دیگه. به این نتیجه نمیرسم که بس زندگی انسانی هیچ و پوچه، چون اونایی که به پوچی میرسن در زندگی انسانی به هیچ و پوچی میرسن، نه تنها در زندگی خودشون. کسانی که به پوچی میرسن میگن زندگی پوچه است، منظورشون این نیست که یعنی زندگی من پوچه است، منظور اونها این است که اصلا زیستن انسانی هیچ پوچه است. چرا به این نتیجه میرسه؟ برای این به این نتیجه میرسه که فکر میکنه که همه همون طورن که او هست، در درون همه همون گذشته است که در درون او گذشته است. و به اصطلاح و تعبیر یکی از آشنایان میگفت که این نهلیست ها، به پوچی گرفتار شده ها، در درون اونها تمام جهان فرو میریزه، خیال میکنن واقعا جهان فرو ریخته. اگه بخوان معلوم بشه که نه واقعا جهان فرو نریخته، باید آدم های خوشبین را هم ببینن، که چه آدم های خوشبینی هم وجود دارن که از درون اونها به کلی چیزای دیگه میگذره. پس هرچی بیشتر بدانیم و هرچی بیشتر بخوانیم و هرچی چشمانمون باز باشه و هرچی از اوضاع احوال داستان بشریت بیشتر خبر داشته باشیم، به همون اندازه راه درست را بهتر میتونیم پیدا کنیم، راه درست فکر کردن را، راه درست عمل کردن را بهتر میتونیم پیدا بکنیم. با چشم و گوش بستگی نمیشه. خب این یه نکته بود. نکته دیگه این است که مقدمه نویس کتاب گفت که ببینیم که از داستان زندگی بشر یا در داستان زندگی بشر چه سوال‌های مهمی پیدا شده برای انسان، و ببینیم که اون دین با اون سوال‌های مهم چه می‌کنه، چه جور رویارو میشه. یکی از دوستان در جلسه قبل که تمام شد، جلسه قبل گفت که فلانی با این مطلب که گفتید، پس مسئله صدق و کذب چه میشه؟ به این معنا که آیا اون سخنی که فلان دین میگوید، آیا فلان ایمانی که یا آنگونه ایمانی که فلان دین پیشنهاد میکند صادق است یا کاذب است؟ اون ادعایی که او عرضه میکند، مثلا میگوید خدا هست، فلان کس پیامبر خداست مثلا، یا حالا در مسیحیت عیسی خدای متجسد است، یا میگوید اگر فلان عمل را انجام بدهی در زندگی بعدی سعادتمند خواهی شد، اگر اعمال دیگری را انجام بدهی در زندگی اخروی دستت خالی خواهد بود. خب اینا یه سلسله ادعاهاست، گزاره است. اینها درباره اینها معمولا میپرسن که آیا این درست است، و درست است رو هم به معنای مطابق با واقع میگیرن. آیا مطابق با واقع است اینا؟ یعنی آیا واقعا اینا همین طور است که میگوین؟ خیلی ساده وقتی سوال کنیم میگوین خدا هست. آیا واقعا خدا هست؟ این آیا واقعا خدا هست؟ گرچه اینو من بارها گفتم که به لحاظ فلسفی فیلسوفان میگوین که اصلا این جمله آیا خدا هست جمله درستی نیست، سوال درستی نیست. چرا سوال درستی نیست؟ برای اینکه خدا هست یعنی خدا هم موجودی است در کنار موجودات دیگر. ما میدانیم که آسمان هست، زمین هست، درخت هست، ما هم هستیم، یه چیزی هم ازش حرف میزنن به نام خدا. حالا میخوایم ببینیم اون خدا هم هست، اون خدایی که ادیان ازش صحبت میکنن یا فیلسوفان ازش صحبت میکنن، موجودی در کنار موجودات دیگر نیست تا ما از وجود او بپرسیم که آیا او هست. اون خدایی که اونها ازش صحبت میگوین خود هستی است، اساس هستی است، سرچشمه هستی است، همه هستی ها از اوست. اصلا در مورد او نمیشه گفت آیا او هست. اینن مثل این که شما سوال میکنید آیا هستی هست. کس اینجوری سوال نمیکنه که آیا هستی هست. حالا این یه جمله معترضه ای بود که اینجا گفتم، اینو بذارید تو پارانتز بذارید کلام. ولی در هر حال به صورت خیلی عامیانه و ساده این سوال ها، آیا این هست، آیا اون هست، آیا این درست است، آیا اون درست است، میپرسید که پس اگر قرار باشه ما وقتی به ادیان میرسیم اول از این منظر و از این زاویه نگاه کنیم که این دین چه نسبتی برقرار میکنه با پرسش های اساسی هستی بشر در طول تاریخ، آیا معنای این حرف این است که دیگه نپرسیم این دعوایی که میکند مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست؟ نمیدونم اون دوست ما تشریف دارن تو این جلسه یا نه، این سوال هست تو ذهنها. در اون مصاحبه ایم که از بنده مدت ها پیش در اون فصلنامه مدرسه منتشر شد، همون سوالات از من شده بود و پاسخهایی بهش داده بودم. ببینید خانم ها و آقایون، مسئله این نیست که سوال از صدق و کذب نباید کرد، مسئله در درجه بندی سوال هاست. مسئله این است که کدوم سوال مهمه، کدوم سوال در درجه اول قرار داره. آیا این سوال در درجه اول قرار داره که این ایمانی که به من پیشنهاد میکنن این ایمان با من چه کار میکنه؟ این ایمان به کدامین پرسش بنیادین من پاسخ میدهد؟ با من چه میکند؟ من ساده ترین تعبیری که براش پیدا میکنم اینه، با من چه میکند؟ من که مثلا یک سوال اساسی دارم و اون این است که من که هستم، به این سوال من که هستم چه پاسخی میدهد؟ من که هستم، نه من چیستم، من که هستم. آینده من چیست؟ از کجا میام؟ چه جور باید بزیم؟ از این زاویه این سوال ها را مطرح بکنیم. اینجوری اگر سوال ها و پرسش ها را ما اینجوری مطرح کنیم، اینها را میگن پرسش های اگزیستانسیال. یعنی چه؟ یعنی پرسش هایی که به معنا و مفهوم زیستن من ارتباط داره، به انسان بودن من ارتباط داره، مقومات انسانیت منه. اما اگر طور دیگه بپرسم، هست یا نیست؟ آیا خدا هست یا خدا نیست؟ گرچه گفتم این سوال سوال غلطی است. آیا زندگی اخروی هست یا زندگی اخروی نیست؟ اونجا میدونید من وقتی سوال را به این شکل مطرح میکنم دنبال چه هستم؟ دنبال اضافه کردن بر معلوماتم هستم. خب معلوماتمو زیاد کنم، اطلاعاتمو زیاد کنم. نمیدانم چیزی رو ولی میخوام زیاد بکنم. در این زمینم خب یه سلسله از اطلاعات، اطلاعات علمی است، یه سلسله از اطلاعات، اطلاعات فلسفی است. حالا فرض کنیم که یک برهان فلسفی قائم شد به این که خدا هست. خب یک برهان فلسفی قائم شد به این که آخرت هست. اینجا تموم میشه قضیه؟ یا بازم یه سؤال جدی در اینجا مطرح بود؟ خب آخرت هست که هست، به من چه؟ خدا هست که هست، به من چه؟ فلان کس پیامبر است که هست، به من چه؟ تا اینجا یک سؤال وجودی اگزیستانسیال دوباره مطرح نشه، این که برهان فلسفی میگوید خدا هست هیچ دردی را دوانه میکنه. باز باید اینجا هم یه پرسش مطرح بشه، خب من با این خدا چه نسبتی باید برقرار بکنم؟ یعنی چی من با این خدا چه نسبتی برقرار؟ یعنی من چه هستم؟ چی هستم؟ احتیاج به خدا دارم؟ احتیاج به خدا ندارم؟ حتی سوال‌هایی مثل این که خدا خالقه مشکلی، پاسخ‌هایی مثل این که خدا خالقه مشکلی رو حل نمی‌کنه. حالا شما آمدید بر اطلاعاتتون افسوده شد که خدا خالقه، بسیار خدا خالق. به شما چه؟ به من چه؟ اینا اون خلأهایی است که وجود داره و معمولا به صورت ساده تصور میشه که اگه اون پاسخ ها داده بشه دیگه اصلا تموم میشه قضیه. تموم نمیشه. ما خیال میکنیم تموم میشه. نه، اون تموم نمیشه قضیه. حالا خدا هست، بسیار. حالا هی خدا را هم معنی کنید. بگید خدا یعنی واجب الوجود من جمیع الجهات والحسیات. بگید خدا یعنی خالق آسمان و زمین. بگید خدا یعنی قادر، حی، متعال. همه اینها رو هم بگید. صفات زیادی هم برش ذکر بکنید. اگه دقت کنید و دقت کنیم خواهیم دید خدا بودن یه چیز دیگه است. معنای خدا بودن برای انسان یه چیز دیگه است. نه یعنی عالم است، قادر است، متعال است. نمیگم این صفت ها نیست، ولی اون که برای انسان از نظر انسان مهمه اون خدا، اون از یه نظر دیگری برای انسان مهمه. اون از این نظر مهم است که انسان بدون او هیچ است. مثلا انسان بدون او نمیتونه زندگی، انسانیتش معنی پیدا نمی کنه، اخلاقش معنی پیدا نمی کنه، زیستنش معنی پیدا نمی کنه. یه همچون مسائلیست. این سوال ها سوال های از سنخ اطلاعات فلسفی، اطلاعات علمی نیست. نمیخوام زیاد در اینجا بمانم. این نکته مهم است که اون شخص میگوید و دیگران هم گفتند که ببینید به اون سوال‌ها و پرسش‌های اساسی که از بطن و متن زندگی انسانی بیرون میاد چه پاسخی در این ادیان هست. این از این زاویه است که دین نشون داده در طول تاریخ که کارش اینه به این قبیل سوالها، معنای زندگی چیه، مسئولیت من در برابر کیه، من در برابر کی مسئولم، آیا من تنها هستم یا خدا با منه و من با خدا هستم و در زیستن تنها نیستم، آیا این هستی معنایی داره یا معنایی نداره، آیا اگر من احساس گناه در درونم هست این گناه در برابر چیه، در برابر کیه. این احساس ناتمامی که همیشه در درون من هست، این که من دائما این دغدغه را دارم که اون چرا که میخوام انجام بدم به صورت کامل نمیتونم انجام بدم، اون نیت خیری را که دارم به صورت کامل نمیتونم جامعه عمل بپوشانم و بعد دچار دغدغه میشم که چرا نشد. همیشه این دغدغه رو گفتم، دغدغه رو دارم که اون چی که باید بشوم نمیتونم بشوم. این حرف. این احساس دغدغه، احساس گناه یعنی این، یعنی اون چی که میخواهم بشوم نمیتوانم بشوم، اون چی که باید بکنم نمیتوانم بکنم. این احساس گناه اینه. اون چی که میبایست بکنم نکردم و اون چه نمیبایست بکنم کردم. وقتی اون چرا که میکنم که نمیبایست بکنم و از درون من این وجدان به من میگه نمیبایست بکنی، اینجا احساس گناه دست میده. احساس گناه یه چیز عجیب و غریب نیست، یعنی همین. و اونجایی که میبینم یه کاری از دستم برآمده اما در غفلت، در قصور، در تقصیر فرو رفتم و انجام ندادم، دلم میسوزه و ناراحت میشم که چرا فلان کارو نکردم، این احساس گناه. این در برابر کیه؟ آیا من در برابر اون چیزی که وجدان مینامند احساس گناه میکنم؟ وجدان چی؟ یا نه، من در برابر خدا احساس گناه میکنم. یعنی در تصور من این است که یک، نمیخوام بگم یک موجود کامل، بلکه اینجور بگم، در تصور من این است که اساس این هستی یه اساس درست حسابی کاملی است و از من میطلبد که منم در حد امکان کامل باشم، مثل همراهایی که همه میدوند و از منم انتظار دارن که منم بدوم، اما من نمیدوم، به این جهت احساس ناراحتی میکنم، پام لنگه نمیتونم بدوم، اما احساسم این است که همه دارن میدوم. مثلا همه به نوعی، همه موجودات به نوعی مثلا به سوی اون چی که خدا مینامیم روانن، اما من وسط راه مونده ام، هم دلم میخواد روان بشوم هم نمیتوانم روان بشوم. عمر هم که به آخر میرسه یواش یواش یه دفعه احساس میکنم که خیلی از غافل عقب مونده ام و امثال ذالک. اینا در برابر کیه این احساس ها، اینجور حرف ها. و این که مسئولیت در برابر کیه و این که معنا در برابر کیه و این که مبدع ارزش ها چیه. ایشون میگه و بسیاری از افراد میگوین دین اول با اینا سر و کار داره. حالا در ارتباط با پاسخ اینها یک گزاره هایی درست میشه که خب اون گزاره ها مربوط به صدق و کذب میشه، در کنار خودش باید اونها رو هم بررسی کرد که حالا صدق و کذب اون قضایا چیه. احتیاج به فلسفه پیدا میکنیم مثلا که اونجا باید بحث های فلسفی بکنیم. یک دانشمندی هست، شما اسم این دانشمند را مکرر شنیدید، که در واقع کسی که در این قرون اخیر این پرسش‌های اگزیستانسیال انسان را، پرسش‌های وجودی انسان را خیلی برجسته کرد، دانشمندی است کیرکگارد، فیلسوف جوانی بود. یک اون حرفش اینه، میگه حقیقت من یک حقیقت انفسی است. یعنی چه؟ حقیقت من اون حقیقتی است که در درون من، منو در قبضه خودش گرفته. حقیقت، حقیقت برای منه، به تعبیر خیلی ساده. اون چه من نمیتوانم از دستش خلاص بشم، اون چه برای من اهمیت پیدا میکنه، اون چه انسانیت منو کامل میکنه، حقیقت من ایناست. در کنار این حقیقت، حقیقت آفاقی هم هست. حقیقت آفاقی این است که حقیقت قطع نظر از من، حقیقت برای همه. اگر انسان دنبال این بگرده که حقیقت برای همه چیز، صادق برای همه چیز، یه حقیقتی که برای همه حقیقت باشه، یه گزاره صادقی که برای همه گزاره صادق باشه، خیلی مشکل ما دسترسی پیدا میکنیم به یه چنین حقیقت‌هایی. این همه اختلافات توی انسان‌ها هست. اون چی که برای من حقیقته، برای اون یکی حقیقت نیست. اون چی که برای اون یکی حقیقته، برای اون یکی حقیقت. پس این تکلیف آدمی رو روشن نمی‌کنه. اون چی که تکلیف آدمی رو روشن می‌کنه، اون حقیقتی است که برای او حقیقت شده. پس از جستجوهای زیاد، پس از تأملات زیاد، میگه این حقیقت مهمه. یه تکه دیگری برای شما نقل بکنم از تاریخ اسلام. هر دینی، خانوم‌ها و آقایان، دوستان من، در طول تاریخ دچار تحریفات میشه. اینو بدونید، هیچ تردیدی در این نیست. تحریف میشه. اونایی که در درجه اول اهمیت بودن، پاره ای از اونا، اون مسائلی که در درجه اول اهمیت بودن، پاره ای از اونها میره میشه درجه سوم، درجه چهارم. اون مسائلی که در آغاز ظهور این اون دین مسائل درجه اول بوده، اینا میشن سوم چهارم. اون مسائلی که در آغاز ظهور اون دین یه مسائل فرعی بوده، میشه درجه اول. تحریف یعنی این. تحریف تنها معناش این نیست که مثلا بردارن یه کتاب دینی رو چند سطرش رو عوض بکنن. تحریف یک دین عمدتاً در ارزش گذاری ها به موضوعات مختلف اون دین پیدا میشه. ارزش های درجه اول میشه درجه دهم، ارزش های درجه دهم میشه مثلا درجه اول. و همچنین تحریف در تفسیر اتفاق میفته، فهم و تفسیر اون دین. این که در این اصطلاح، در این شعر خیلی ساده که نمیدونم مالی چه کسی گفته است که دین تو را بس که ببستند برو برگ و ساز، گر تو ببینی نشناسیش باز. واقعا همینطوره. چون قضیه این دین تو را بس که ببستند برو برگ و ساز، هر گر تو ببینی نشناسیش باز. واقعا در همه ادیان قضایا این طوریه. در آغاز ظهور اسلام یه مسائلی ارزش‌های درجه اول بوده، مهمترین مسئله دعوتی پیامبر بوده، که اونها به تدریج کنار رفته در طول تاریخ، یه چیزای دیگه آمده جاش. چرا اینطور اتفاق میفته؟ اختصاص به اسلام هم نداره. چرا این اتفاق میفته؟ برای این که انسان تنها با دین زندگی نمی کنه. انسان با خیلی چیزهای دیگه زندگی می کنه. انسان با علم هم زندگی می کنه، با فلسفه هم زندگی می کنه، با حکومت هم زندگی می کنه، با هواهای نفسانی هم زندگی می کنه، با قدرت طلبی ها هم زندگی می کنه، با نهادهای اجتماعی هم زندگی میکنه، با فقر، غنا، اقتصاد، سیاست، همه اینا اثر میذارن در این که این دین پس از 14 قرن چه شکلی به خود گرفته. ولی این دینی که ما بعد از انقلاب داریم، درست همون دینی است که قبل از انقلاب داشتیم. مثلا خیلی از چیز خیلی ساده بخوام مثال بزنم، خیلی تفاوت ها پیدا شده. خب حالا باید علل اینها را جستجو کرد که این تفاوت ها چرا پیدا میشه. در چند قرن قبل هم همینطور بود. در آغاز این ادیان یه چیزای دیگه است. اوضاع احوال، رابطه بنیانگذار دین با پیروان و مؤمنان یه رابطه دیگه است. مسائل اساسی که او از مردم میخواد یه چیزای دیگه است و اینا به طول در طول زمان تغییر پیدا میکنه. اون چیزایی که در آغاز ادیان حداقل در ادیان بزرگ دنیا، حداقل در این پنج دین که ما اینجا بحث خواهیم کرد پیدا شده، این بوده که این بنیانگذاران به اون پرسش‌های اساسی که از زندگی انسانی برمی‌خیزه به اونای پاسخی می‌دادن و این انسان‌های سرگردان را از سرگردانی نجات می‌بخشیدن، این انسان‌های تهی شده را پر می‌کردن، این انسان‌های دچار که این طرف بدون اون طرف بدون به این بت روی بیارن به اون بت روی بیارن هیچی هم گیرشون نیاد. حالا اگر بخوایم در زمان پیامبر اکرم از این وضعیت نجات میدادن، اینها را زندهشون میکردن، اینها را تولد جدید میدادن و هر سوالی که در ارتباط با این تولد جدید یافتنه به این سوالا پاسخ میدادن. این معناش این نیست که حکم برای اینا معین نمی کردن، حکم هم برای اینا معین می کردن، اما اون حکم در خدمت این زنده شدن بود، نه حکمی قطع نظر از این تولد جدید. در خدمت این تولد جدید بود که حالا که تو این تولد جدید رو پیدا کردی، بالاخره در زندگیت باید یه دستورالعمل‌هایی هم داشته باشی دیگه، اینجوری کن اینجوری کن اینجوری کن اینجوری کن، نه اینکه با اون تولد جدید سر و کار نداشته باش، من دارم یه مش قانون به تو میدم با این قانونا زندگی کن. اصلا اینطور نبود. دو تا مثال به شما عرض بکنم. شما همتون اینو شنیدید که در آغاز ظهور اسلام وقتی بر مسلمانان خیلی سخت گرفتن قضیه را، عده از مسلمانان با نظر پیامبر اکرم مهاجرت کردن به حبشه. اینو شنیدین؟ سردسته اینها هم جعفر طیار بود و عموی پیامبر. عده چون انقدر اینها را اذیتشون کردن که دیگه نمیتونستن در مکه زندگی کنن، دیگه کتاب چاپ نمی کردن که البته ممنوع اعلام کنن اون کتاباشون و خریدش و فروش و فلان و این حرفا رو، اینا نبود، اما خیلی بیشتر اذیت‌های خیلی سخت‌تر از این بود. رفتند اونجا. وقتی اینا رفتن اونجا، مخالفان پیامبر که در چیز بودن بگن اینا رو از نمایشگاه جمع کنید این کتاب‌ها رو واسه. وقتی پیامبر اکرم اینا رو فرستاد اونجا، مخالفان پیامبر میدونستن که اینا برن اونجا، اینا یه آدم‌هایی هستند که اثر میذارن در همون محیط هم، برای اینکه اینا آدم‌های پاکی بودن. وقتی با کسانی افت و خیز میکردن واقعا مؤثر میشدن، نه اینکه همه از اینا فرار میکردن، مؤثر میشدن، پاک بودن اینا، آدم‌های زندگی پاک درست. گفتن ما باید بریم این پادشاه حبشه را ذهنش رو روشنگری کنیم، افشاگری کنیم که اینا چی هن تا مبادا برن ذهن اونها را خراب بکنند و اونها با پیامبر هم دردی بکنند. و بلند شدن یه جماعتی رفتن اونجا، منظورم این قسمت. اونا که رفته بودن اونجا، خب اون پادشاه حبشه که میگن اسمش نجاشی بوده، به اینا راه داده بود و مسیحی بود دیگه، میفهمید که بالاخره نبوتی یعنی چی، وحی یعنی چی، پیامبری یعنی چی. یه تو دلش مثلا میگفت که خب ممکنه اینا هم حقانیتی درشون باشه. اینا که بلند شدن رفتن اونجا، رفتن اجازه گرفتن، رفتن پیش شاه، گفتن بابا اینایی که شما اینا رو اینجا پناه دادید، اینا یه آدم های بد، یه آدم های تروریست، یه آدم های خیلی ناراحت، اینا کسانی هستن، یه حرفایی زدن، پدر رو از پسر جدا کردن، پسر رو از پدر جدا کردن، وحدت ما رو به هم زدن، اختلاف در میان ما انداختن، از این حرف. پادشاه حبشه اونطور که در تواریخ آمده آدم خیلی عاقلی بود، گفت من به حرفای شما اینجوری گوش نمی کنم، هم شما بیایید یه روزی، هم اونا بیان یه روزی، من علمای بلاد رو هم خبر میکنم، دانشمندان رو هم خبر میکنم، هم شما حرفاتون رو بزنید، هم اونها حرفاشون رو بزنن، ببینم شما چی میگید و اونها چی میگن. این جلسه رو ترتیب دادن، جعفر طیار با دوستانشون آمدن، اونها هم مخالفان هم آمدن در حضور اون پادشاه، منظورم این قسمته. اول تا اونجا که از تاریخ یادمه اون مخالفان شروع کردن که اینا چنیرن چنیرن چنارن. بعد اون پادشاه همیشه گفت به جعفر و دوستانشون، خب شما چه میگویید؟ چه چیز تازه‌ای دارید میگید؟ منظورم این قسمته. در اون تکیه‌ای که در تاریخ نقل شده که جعفر طیار اونجا گفت، شما اصلا از این حرف ها نمیبینید که چه عقیده ای درست است، چه عقیده ای باطل است. برداشتی را که اون جماعت جعفر طیار و یارانشون از دعوت پیامبر پیدا کرده بودند و اون یک برداشت اخلاقی معنوی بود، شروع کردن به بیان کردن اونا. گفتن ما کسانی بودیم که این متن تاریخ، ما کسانی بودیم که دخترانمون را زنده به گور می‌کردیم، ما کسانی بودیم که از یکدیگر انتقام می‌کشیدیم، ما کسانی بودیم که چه می‌کردیم چه می‌کردیم. اون زندگی جاهلی غیر اخلاقی نکبتوار خودشون را توضیح دادن که ما اینجوری زندگی می‌کردیم، هر چند وقت یه بار با هم دعوا می‌کردیم، جنگ می‌کردیم، حمله می‌کردیم. این شخص آمده، محمد آمده، درود خدا بر او باد، ما را دعوت کرده به صفا، صمیمیت، معنویت، حیات جدید، به ما گفته که دختراتون را نکشید، قتل نکنید، زنا نکنید، با هم برادر باشید، همتون خدای واحد جهان را بپرستید. اینا را گفت. اینا چه چیزاییه؟ اینا اون چیزیست که میگم مربوط میشه به تولد جدید. یعنی گفتن از ما خواسته یه جور دیگه زندگی کنیم، اون زندگی را کنار بذاریم، یک زندگی جدیدی را انتخاب بکنیم که اون زندگی جدید یک زندگی جدید اخلاقی معنوی محبت آمیز با صلح و صفاست. و ما اینو داشتیم ترویج میکردیم و اینها اینو بر نمیتابن، برای اینکه اگه زندگی اینطوری باشه منافع اینا به خطر میفته، دکوناشون بسته میشه، آقاییشون از بین میره. اون شخص وقتی گوش کرد، اون پادشاه هم شاید شنیده باشید ولی من اینجا استشهاد کردم، وقتی اینها رو گوش کرد گفت اینها همون تقریبا اینا همون سخنانی است که عیسی هم به اون دعوت میکرده، انبیاء دیگر هم به اون دعوت میکردن، اینا معنویته، اینا اخلاقه، اینا حیات جدیده، بلند شید برید دنبال کارتون. اون مخالفان در خود قرآن، به خصوص این دیروز امروز من به همین مناسبت مراجعه میکردم، اگر شماها اهل بررسی تحقیقی در قرآن هستید، این کلمات اشتقاق یافته از ماده حیات را در قرآن بررسی کنید. حیات یعنی زیست، یعنی زندگی. حیات یعنی زندگی. ببینید در اون کلماتی که مشتق شده است از این ماده حیات چه چیزهایی شما در قرآن ببینید. ببینید این حیات در قرآن هم اطلاق میشه به حیات معنوی، هم اطلاق میشه به حیات زیستی فیزیولوژیکی بیولوژیکی. دو تا آیه را من برای شما اینجا میخونم، ببینید. در یکی از این آیه ها خیلی صریح گفته شده که این پیامبر برای چی اومده. یا ایها، این آیه در سوره انفال هست، آیه 24. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پاسخ مثبت بدهید به خدا و رسول خدا وقتی که شما را دعوت میکنه به اون چیزی که شما را زنده میکنه. تعبیر دقیقاً اینه، لما یحییکم. تصور نفرمایید این تعبیر تولد جدید یا تولد تازه اصطلاح جدیدی، این دقیقاً همونه، اون چیزی که شما را زنده میکنه، حیات جدید، حیات میده به شما، شما زنده نیستید، مرده اید الان. حال شما رو زنده کن. در جای دیگه آمده است که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. در سوره 16 که سوره نحل آیه 97، هر انسانی چه مرد چه زن ایمان داشته باشه، ایمان شرط هست، شرط اساسی است، نه ایمان به یه خدایی که خودمون ساختیم، ایمان در یه مفهوم وسیع، ایمان داشته باشه و اعمال شایسته در زندگی انجام بده، ما یک زندگی پاکیزه برای او آماده می کنیم. این فلنحیینه حیاتا طیبه، زندگی پاکیزه مال این دنیاست ها، نه مال آخرت. نتیجه این کار این میشه که پاک میزید، یه حیات جدید پیدا میکنه، یه تولد جدید، یه آدمی دیگه میشه. خلاص در جای دیگری هست که این در آیات قرآن از این پیامبر آمده گرانی ها را، بارها را، زنجیر ها را از دست شما باز کنه. دقیقا تعبیر زنجیر هست، اومده زنجیر ها را از دست شما باز. مگه این حرفایی که الان در قرآن آمده غیر از اون است که من بهش معرض میکنم که این سوالهای اساسی زندگی آدمی را دین باید پاسخ بده، که چه چیز این زنجیرها را از دست و پای من باز میکنه؟ اینه، از این زاویه باید پرس. ما همه زنجیر داریم دیگه، من غیر از اینه، ما همه زنجیرهای گوناگون داریم که از بالا تا پایین ما را گرفته، آزارمون میده، محدود میکنه ما را، احساس گناه میده به ما، احساس ناتمامی میده به ما، اون چی که میخواییم باشیم نیستیم، تعارضهای درونی پدر ما را در میاره. همین تعارضهای درونیست، اون زنجیرها همین تعارضهای درونیست، نباید باز بشه، این تعارضهای درونی باز. خب بنابراین این سخن که این شخص میگوید که از اون زاویه شما اول با ادیان مواجه بشید و ببینید که چه میکنند اینها با شما، چه پرسش هایی میدهند با شما، این چیزیست که در خود متون دینی هم آمده است. دو سه تا مثال من برای شما از قرآن ذکر کردم. در انجیل آمده است، نکته تعبیر بسیار جالبی در انجیل هست که تقریبا عبارت این است که اون کس که بخواهد، تقریبا عبارت اینه، اون کس که خود را از دست دهد خود را به دست می آورد، و اون کس که شبیه این خود را بخواهد حفظ بکند دائما اون را از دست می ده. مضمونش در واقع این است که اگه می خواهید خوشبخت باشید، اگه می خواهید سعادتمند باشید، اگه می خواهید تولد تازه پیدا کنید، این خودی که دائما بهش چسبیدید و هی اونو کلوفترش می کنید، محکمترش می کنید، اون منی که هی چاق و فربهش می کنید، هی چسبیدید بهش که از دست نره، اینو از دست بدی همون میشی که باید بشی. این همون چیزیست که مولوی هم میگه که این همه بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار باش تا که قرار آید. هی امنیت میطلبیم ما، هی امنیت میطلبیم، با پول، با مان، با مقام، با شهرت، با قوم خویش، هرچه امنیت، 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 هرچه بیشتر امنیت بخواییم به همون اندازه بی امنیتیمون زیاد میشه. از بحث منحرف نشوم. خب بنابراین یه نکته آخر که من بر اینجا اضافه می کنم، چون این جوریه و بر همین اساس هم هست که توی این کتاب این مسئله مطرح شده که این ادیان پنجگانه بزرگ دنیا چه پاسخی می دهند به این سوالهای اساسی زندگی بشر، چون این جوریست، شما هر وقت متون دینی را می خوانید از این زاویه بخوانید. مثلا اگه قرآن رو میخوانید از این زاویه بخوانید، ببینید آیا ارتباطی برقرار میکنه با اون دغدغه های درونی شما یا ارتباط برقرار نمیکنه. از این زاویه، نه اینکه معنای فلسفی اون آیه چیه. یکی از چیزهایی که در عوض شده، فیلسوفان آمدند پرداختند به نوعی از تفسیر قرآن از این زاویه که معنای فلسفی این آیات چه. بسیار خوب، یه کار علمی خوبی کردن. فقها آمدن خواستن بگن که اگه بخوایم حکم شرعی از این آیات به دست بیاریم چجوری باید به دست بیاریم، اونا اون کاری کرد. اما نقش اصلی قرآن در آغاز اینا نبوده، یه چیز دیگه بوده، همون بوده، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. پیغمبر به اینا میگفته که اگه اینجور باشید، اینجور فکر بکنید، اینجور نگاه بکنید، آیات هستی را، آیات خدا ببینید، فلان عملا را انجام بدید، شما تولد جدید پیدا میکنید، حیات جدید پیدا میکنید. اینجوری بوده. این بود متاسفانه ای فرو رفته، کم شده، چه شده، و الان که دیگه خیلی به قشریات و ظواهر فرو کاسته شده متاسفانه. خب اگر اینطور نگاه کنید، من اینجوری نکته ای را عرض بکنم، بسیاری از مشکلات بررسی این متون دینی حل میشه دیگه. آدم وقتی مثلا در قرآن مجید حالا یا در یک کتاب دیگری به کلمه جن برمیخوره، دیگه سوالش این نمیشه آیا جن هست جن نیست. قرآن میگه جن هست یا میگه جن نیست، اینا نیست مثلا. یا مثلا در چیز آمده، در آیه آمده که آسمان سقف محفوظه در آیات قرآن. آدم بگه الان که دیگه از نظر علم امروزی ما آسمان که سقف محفوظ نیست، که فضای بیکرانه، پس این چجوری قضیه؟ اینا رو اینجوری نگاه نکنید. غرض از آمدن این حرفا در قرآن این نبوده که بگن جن هست یا نیست، آسمان سقف محفوظ است یا نیست. من در همون مقاله اول قرائت نبوی از جهان اینو توضیح دادم. غرض این بوده که پیامبر میخواسته بگه هر چی هست، هر چی فکر میکنید هست، حتی اون جنی که شما فکر میکنید هست. اصلا از این زاویه برخورد نشده که اون میخواد بگه جن هست یا جن نیست. هر چی هست مخلوق خداست. اون محور اصلی که عبارت بود از این که ارجاع همه امور به خدا، که من در اونجا گفتم قرائت توحیدی از جهان، ارجاع همه پدیده‌ها به یک منشأ، به یک سرچشمه، که توحید در واقع اینه، این بوده. حالا در اون فرهنگ جنی بوده، جنم به خدا ارجاع شده، آسمان سقف محفوظ دانسته می شده، گفته شده که همین سقف محفوظ را هم که شما خیال کنید سقف محفوظه، اونم باز خدا نگه می داره. از این زاویه مسائل رو نگاه کنید، ببینید که خیلی از مشکلاتی که به نظر میرسه در خوندن این متون هست، اینا برطرف میشه. من همه اینا رو در اون مقاله اول قرائت نبوزیان نوشتم و که بر نتافتند و اونو تعطیل کردن مجله. خب این آقای ریچارد تایلور میگوید که با این مقدماتی که در واقع توضیح داده شد، میگوید که پس او میگه در سنت غربی، میگه در سنت غربی برای این که هر وقت با یک ایمان مواجه میشدن، چون این ادیان ایمان پیشنهاد میکنن دیگه، هر وقت با یک ایمان مواجه میشدن، برای داوری کردن درباره اون ایمان دو راه در پیش میگرفتن. یکی این بود که آیا اون مطلبی که این دعوت کننده ما را به اون مطلب دعوت میکنه با واقعیات عینی علم و فلسفه و اینا سازگاری داره یا سازگاری نداره؟ یکی این بود. دومی این بود که این مطلبی که این شخص میگوید، این سخنانش با هم انسجام منطقی داره یا انسجام منطقی نداره؟ یعنی آیا دوچار تناقض‌گویی است یا نه دوچار تناقض‌گویی نیست. اما ایشون میگوید که یک راه سومی وجود داره و عده‌ای هم در گذشته به این راه سوم توجه داشتن و اون همان است که از این زاویه میسنجیدن که آیا اون چی که این دین، این ایمان به اون دعوت میکنه با واقعیات زندگی انسانی سازگار هست یا نیست. با زیستن انسانی، با واقعیت زندگی انسانی که اون واقعیت زندگی انسانی معیارش همونطور که در جلسه گذشته هم گفتم پرسش هاییست که از بطن و متن این واقعیت زندگی انسانی در واقع بیرون میاد. او این را اضافه می کند. این مطلب را هم می گویم و آخرین جمله من این امروز که توضیح می دهم. اضافه می کند. می گوید که تصور نکنید، من دارم توضیح می دهم مطلب رو برای. تصور نکنید زندگی انسانی، زندگی انسانی به اون معنای عمومی که گفتم وسیع، چیزی است که شما می توانید اون را کنترل کنید. زندگی انسانی مثل یک آتش فشان می جوشد در طول تاریخ. زندگی انسانی را باید نگاه کنی ببینی چجوری می جوشد، نه اینکه در ذهنت یه خط و نشانی اول درست بکنی بگی که زندگی انسانی اینه یا اونه. پدیدار شناسانه باید نگاه کنی ببینی که این زندگی انسانی چجوری می جوشه در طول تاریخ. از حرف او برمیاد که زندگی انسانی در هر دوره‌ای در میان ملت‌ها، دوره‌ها، قرون تحولات گوناگون به خود می‌گیره که هیچ کارش هم نمی‌شه کرد. نمی‌شه کرد. میگه وقتی شما تاریخ مطالعه می‌کنی هیچ کاری نمی‌شه کرد. مثلا پیدا شدن علم جدید. پیدا شدن علم جدید یه حادثه است در زیستن انسانی، اتفاق افتاده و حادثه خیلی برجسته است. افتاده، اتفاق افتاده. و وقتی اتفاق افتاده آثار و عواقب فراوانی داشته، تغییرات مفصلی در زندگی انسانی ایجاد کرده. شما میتونستید کنترل کنید که علم جدید به وجود نیاد؟ میشد؟ خیلی داستان جالبی است این تاریخ پیدایش علم و همچنین تاریخ پیدایش فلسفه. اونایی که در این زمینه تحقیق کردن، بعضی ها خواستن میل به این قضیه پیدا کنن که مثل این که یه عده نشستند و خواستند علم درست کنن، یه چنین نظرهایی دادن، بعد نقض شد این نظرها و الان نظر بر این است که هیچ کس در این صدد نبود که این علم اینجوری درست کنه. این درست شده در طول تاریخ بشر بدون اینکه یه عده آمدن و عالمان بخوان علم طبیعی تأسیس کنن. اتفاق افتاده، یه حوادثی اتفاق افتاده، یه تجربه هایی پیش آمده. شما تاریخ اختراعات و اکتشافات رو که نگاه میکنید ببینید تمام اینها از یه تصادف هایی به وجود آمده. این خیلی معروف است. میگویند که اون سیب را که نیوتن دید که از اون درخت افتاد روی زمین، خیلی ها دیده بودن که سیب از درخت روی زمین افتاد. منشأ هیچ فکری نشده بود، منشأ هیچ انتباهی، هیچ حدسی نشده بود، اما یه دفعه این حدس برای نیوتن پیدا شد که یعنی چه؟ سیب چرا بالا نرفت افتاد پایین؟ قانون جاذبه کشف شد. آیا ایشون نشسته بود نقشه کشیده بود که قانون جاذبه را کشف کنه؟ نقشه نبود که. علم اینجوری پیش آمده، هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نقشه نکشیده بود برای اینکه علم جدید پیش بیاد. پس میشود نتیجه گرفت که تحولی که در زندگی انسانی به این بنیادی اتفاق افتاده نقشه هیچ کس نبوده، برنامه هیچ کس نبوده. اینو میتونیم بگیم جوشش زندگی انسانی است. فلسفه هم همین طور بوده، فلسفه هم همین طور به وجود آمده. کسی ننشسته نقشه بکشد فلسفه به وجود بیاورد. کسی ننشسته از نقشه بکشد انواع ما بچه که بودیم میخوندیم تو کتاب ها که اون شخص فرانسوی بود ظاهرن پاپنا آب میجوشید و اون دیگ میجوشید و بله اون ظرفی که گذاشته بود سر دیگ بخار اینو هی تکون میداد تکون میداد. این یه دفعه متوجه شد آخه چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه. یک ساعت قبل از اون اصلا این حرفا نبود که. یه دفعه انتقال پیدا کرد نه تصادفی به وجود آمده و این شکل‌های به خودش گرفته است. اختلافات این دوره فلسفه ها این دو هنرها همین طور شما بگونید که هنرمند نقشه میکشه، هنرمند میخواد خودش رو ارضا کنه در درجه اول، خودش از درون خودش یک دغدغه ای داره که باید اونو پرش کنه، باید به اون اجابت کنه. وقتی یه دفعه که پر میکنه اجابت میکنه، شما اون وقت میبینید ما مثلا یک استادی داریم به نام استاد شجریان که آدم واقعا موسیقی را باهاش تجربه میکنه. یعنی چی؟ آقای شجریان نقشه کشیده بود. هنرها هم همینطور هستن، نقاشی ها هم همینطور هستن، تمام مظاهر زندگی انسانی همینطور هستن. هیچ پیامبری هم نقشه نکشیده بود که پیامبر بشود. اونطور که تاریخ اینها نشون میده هیچ پیامبری قصد نداشته پیامبر بشه، قصد نداشته وحی دریافت بکنه. اگر به تجلیات دینی زندگی بشر نگاه بکنه، بودا که نقشه نکشیده بود که بودا بشود، مسیح که نقشه نکشیده بود که مسیح بشود، پیامبر اسلام که نقشه نکشیده بود، اون داشت ریاضت‌های خودش رو می‌کرد در غار حرا که یه دفعه بیرون آمد اوضاعش عوض شد، دنیاش عوض شد. حالا هر اونطوری که نقل شده اقرا بخوان نمیتونم بخونم، بخوان نمیتونم بخونم، بخوان نمیتونم بخونم. می‌دونید دیگه تاریخ اینا همش اقرا بسم ربک الذی خلق. حالا بهش میگفتن که بخوان، چه چیز را بخوان؟ اینجا خیلی مطلب هست، بخوان. این به اون مسائل مربوط میشه که ما دنبالش هستیم که قرائت هست. بخوان، من اینو اینجوری میفهمم، جهان را بخوان به نام خدا. من که نمیتونم بخوان، نه اینکه کتاب نمیتونم بخوانم ها، نمیتونم بنویسم، نمیتونم بخوانم، نه. اون خواندنی که تو از من میخواهی من نیستم اونجوری. اصلا فکر این چیزا رو نکرده بود که زندگی یک آتشفشان زیستن آدمی در طول تاریخ چون اینطوره، نباید اینجوری فکر کرد که ما میتونیم زندگی انسانی را با نقشه و علم در یک مسیری که ما میخواهیم بیاندازیم. نیست. زندگی زیستن انسانی را نمیشود با نقشه های از قبل پیشبینی شده به صورت عالمان و آمدن در یک مسیرهای ویژه‌ای انداخت. اون چه می شود کرد عبارت هست از یافتن راه حل هایی که در این جوشش زندگی بشریت برای مشکلاتی که در این جوشش زندگی بشریت برای انسان ها پیدا میشه، مسئله می سازه جوشش زندگی بشر برای انسان، مسائل می سازه، مسائل مادی میسازه، مسائل معنوی میسازه. کار آدمیزاد این است که این مشکلات که براش ساخته میشه، این مسائل که براش ساخته میشه، این مشکلات و مسائل را ببینه این تعارضها را چجوری میتونه برطرف بکنه، کم بکند این تعارضها را. اون وقت تعارض بنیادین چیه که در این جریان جوشش زندگی برای آدمی پیدا میشه؟ یه تعارض بنیادین وجود داره. اون تعارض بنیادین چیست؟ اون تعارض بنیادین این است که واقعیات جوشش زندگی انسانی گونه اتفاق میفتد که با خواسته های درونی انسانی سازگار نیست. و اون چه در درون انسان خواسته های اوست هیچگاه در عالم خارج اتفاق نمی افتد. این تعارض. این خود دربارش فکر بکنید. ما به عنوان انسان یه خواسته هایی داریم، ما یه خواسته هایی داریم، اما واقعیات زندگی انسانی یه جور دیگه حرکت میکنه. تعارض بنیادین اینه. اون خواسته های درونی ما هم در دست ما نیست، ما اونجوری ساخته شده ایم. اسمش رو هرچی میخواید بذارید، باید بگید آفریده شده ایم، باید بگید ساخته شده ایم. انسان اینجوری ساخته شده. نمیخوام نفی تکامل بکنم، اگر از وجهه تکامل هم حرف بزنیم، در طول تکامل اینجوری تکامل پیدا کرده انسان. دست خودش نبوده که چجوری تکامل پیدا بکنه. تکامل یه قانونی است در هستی. اگر تکاملی نگاه کنیم، اگر غیر تکاملی هم نگاه بکنیم، اینجوری ساخته شده، اینجوری آفریده شده. البته اون تکامل هم با آفرینش منافات نداره ها، برای یه انسان مؤمن. انسان میخواد دوست داشته باشه و او را دوست بدارن. یه سلسله نیازهای اساسی داره انسان. مثلا انسان احتیاج به غذا داره، انسان احتیاج به امنیت داره. خیلی روانشناس ها کوشش کرده اند که این نیازهای اساسی انسان را بتونن دستبندی بکنن، که نیازهای اساسی انسان که تقریبا میشود به همه انسان ها نسبت داد گفت این نیازهای اساسی را دارن چه چیزهایی هستن. به خصوص این روانشناسی هومانیستی در این زمینه خیلی حرف داره، کتاب های خیلی خوبی در این زمینه نوشته شده. روانشناسی انسانگرا، آدم های برجسته‌ای. مثلا یکی از نیازهای اساسی انسان معناست. کتاب نوشتن انسان در جستجوی معنا، یکی از این کتاب های خیلی خوب را که به طور ملخص این مکتب های نظرات روانشناسان انسانگرا را و از جمله شمردن و لیست کردن نیازهای اساسی انسانی را در اون کتاب آورده از آبراهام مازلو، من به آلمانی به یک خانمی از خانم‌ها که آلمانی می‌دونیم پیشنهاد کردم که شما این اگه به فارسی ترجمه کنید، ما اینجور کتاب را در فارسی نداریم، بسیار خوب خواهد بود. ایشون هم از من گرفته که ترجمه کنیم، نمیدونم دنبال خواهد کرد یا نخواهد کرد. این رشته روانشناسی انسانگرا خیلی رشته جالبی برای ما بیان کردن که نیازهای اساسی انسان چی؟ خب از یه طرف این نیازهای اساسی انسانی که در انسانه، از یه طرف واقعیات، واقعیات زندگی. زندگی یه تعبیر عربی هست، میگوین که لا تجر سفن و لا تجر ریاح به ما تشته سفن. اون زمان که این کشتی ها بادی بود، می گفتن که جریان بادها هماهنگ با اون چی که کشتی ها می خوان نیست. کشتی ها می خوان بادها یه جور دیگه بوزن، اما بادها طور دیگری می وزن. و همین جهت هم هست که شما از 100 آدم بپرسید که مثلا دیگه در سنین ورود به سال خوردگی باشه، شما از زندگیتون راضی هستید؟ نمیتونن جواب روشنی به این مسئله بدهن. چرا؟ علتش این است که اینا دائما بین تعارض‌ها زندگی کردن. در درون یه خواست‌هایی بود، واقعیات یه جور دیگه بود. من دلم میخواد که پسرم منو دوست داشته باشه، ولی یه دفعه میبینی نخیر دوست نداره. من دلم میخواد پدرم 100 سال عمر بکنه، خیلی هم با سلامتی عمر بکنه، اما نخیر، در 50 سالگی مثلا فوت کرد. دلم میخواد این نیاز رو دارم، اون نیاز رو دارم، اون نیاز رو دارم. همه اینها در درون ما هست دیگه، اما واقعیات جور. بنابراین اون تعارض اساسی که هست، تعارض درون انسان و برون انسانه. میگویند که این اصل مسئله را هیچ کار نمیشه کرد، فقط باید در هر دوره متناسب با اون جوششی که در اون دوره زندگی پیدا کرده سعی کرد برای رفع این تعارض‌ها و کم کردن مشکل‌ها و حل مسئله و به این راضی شد. شما ما از اینو روانشناس ها میگوین، ما از منطق دینی هم که به این مسئله نگاه بکنیم تقریبا اونا هم همینو گفتن. این که گفتند، این که عرفا گفتند که بین صبر و شکر زندگی کنیم و عارفان گفتند یا در مقام صبرم یا در مقام شکر، خواستن اینجوری رفع تعارض بکنن. در واقع اونجا که باد موافق مزاق کشتی میوزد اونجا انسان شاکر میشه، اونجا که باد بر خلاف جریان کشتی میوزد اونجا انسان صابر میشه. هر لحظه هر چی داریم از دست میدیم، خب چه میشه کرد؟ تنهاییم، چه میشه کرد؟ آدم بگه باید تنها نباشه، تنهاییم. وقتی یه بیماری سختی بر انسان روی میاره که پزشک دچار ابهام میشه که چیکار باید بکنه، وضع آینده آدمی در ابهام قرار میگیره، ادامه عمرش، اون وقت آدم میفهمه که تنهاست. هیچ کس دیگه ممکنه نتونه کاری بکنه، ممکنه هیچ کس دیگه نتونه کاری بکنه. اونجا که آدم احساس بکنه که ممکنه هیچ کس دیگه نتونه کار کنه، تنهایی خودش احساس بکنه. این تعارض اصلی است. میگوین که خب این تعارض اصلی که از درون زندگی های انسانی میجوشه و از درون زندگی انسانی میجوشه، این آقا یه نکته خیلی مهمی ریچارد تایلور در اینجا میگه. میگه دین و ایمان اگر مقاومت کنه در برابر این حل مسئله ها، یک فرمهای تثبیت شده ای بده، بگه باید زندگی رو با این فرمهای تثبیت شده تطبیق کرد، شکست میخوره. و اونجاست که دیگه معلوم میشه از واقعیات زندگی قطع علاقه کرده. میگه هر ایمانی از اون زاویه که تا حالا بحثش کردیم که باید اون پرسش های بنیادین زندگی پاسخ بده، میگه هر ایمانی باید منطبق بشود در پاسخهایی که به سوالهای اساسی زندگی انسانی میده، منطبق بشود با اون جوششهایی که از بطن زندگی انسانی به وجود میاد و تعبیرش دقیقا اینه، و آسانتر کند حل مسئله را برای انسان، نه اینکه مشکل کند حل مسئله را برای انسان. دو تا مسئله. یه وقت این است که شما مشکل میکنید حل مسئله را، یه وقت میگید نه آسانتر میکنید حل مسئله را. ما در چیزای ساده زندگیمون هم همینطوره، خیلی مسائل عادی زندگیمون هم همینطوره. ممکنه برای کسی یه مسئله در زندگی پیش بیاد، یه پدری عوض این که مشکلی که برای فرزندش پیش آمده حل اون را برای او آسانتر بکنه، مشکل تر بکنه بر اثر جهالتی که داره. مثلا باید دید از چرا اون مسئله‌ای که پیش آمده حلش آسان‌تر میشه. میگوید که ایمان و دین با واقعیات زندگی باید برخوردش اینجوری باشه، ببینه که این مسائلی که از واقعیات زندگی به وجود میاد، مشکلاتی که از واقعیات زندگی انسانی به وجود میاد، چگونه میتونه به انسانها کمک بکنه برای حل این تعارضها و حل این مشکلات. نه اینکه یک سد محکمی ایجاد بکند، بگوید زندگی باید با این سد محکم انطباق پیدا بکنه. میگه این نمیشه، چون جوشش زندگی دست کسی نیست، تحولات زندگی دست کسی. این که حالا مدرنیته درست شده، اصل مدرنیته آمده دیگه، چرش میشه کرد؟ درسته بگیم که عده‌ای نشستن توطئه کردن مدرنیته درست شد؟ نیست اینطور، کسی توطئه نکرده، تحولات زندگی انسانی است، متحوله. خب وقتی مدرنیته درست شده، مسائلی با خدا آورده، مشکلاتی با خدا آورده، محسناتی با خدا آورده، حالا در این میان دین چیکار باید بکنه؟ آیا این موضوع رو باید بگیره که نه خیر، ما یه سلسله اصولی داریم، اون اصول رو سفت میذاریم جلو این اوضاع احوالی که مدرنیته چه در علم، چه در فلسفه، چه در اختراعات، اکتشافات، نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی میطلبد. ما یک سدی میذاریم جلو این و میگیم این امواج مدرنیته بیاد به این سد بخوره و برگرده که همه استکباره. این آقا میگه این نمیشه. دین نقش طبیب را باید بازی کنه که بیماری را میخواد راهی بهش نشون بده که از این مشکلی که براش پیش آمده از رها بشه، حل کنه این مشکل را، نه اینکه سخت‌تر بکند حل مشکل را. اقبال لاهوری یک حرف خیلی جالبی داره تو همین کتاب احیاء فکر دینی در اسلام، در اون اواخرش، تا اونجا که یادمه، خطاب میکنه به فقها، میگه شما که اینقدر سختگیری میکنید سر یه سلسله مسائل فقهی، اصلا فکر میکنید که این فتواهایی که شما میدید به نفع همون دین و ایمانی است که شما میخواهید تدریس کنید یا به ضرر اون دین و ایمانه؟ اصلا فکر میکنید؟ از این زاویه هم بررسی میکنید فتواتون رو؟ یا فقط چون میگید در کتاب و سنت اینجوری نوشته شده است و ما هم این فتوا رو میدیم؟ بعد یه مثال میزنه تو اونجا که یادمه، ارتداد رو مثال میزنه. مثالی که میزنه در یکی از موارد حدی که برای مرتد جاری میکنن، حالا کاملا در ذهنم نمیاد، این طوریست از این زاویه ها. یعنی خلاصه حرف این آقای ریچارد تایلور اینه که دین و ایمان هیچگاه نباید ارتباطش را با واقعیات زندگی انسانی قطع کنه و هیچ وقت نباید این معنی را پیدا کنه که فقط یک گونه زیستن انسانی وجود داره و اون یک گونه زیستن انسانی را این داره بیان میکنه. هیچ نوع از زیستنهای انسانی صحیح نیست، فقط این زیستن انسانی صحیحه و میگه همه انواع زیستنهای انسانی رو کنار بزنن، بیان اینجوری بزین. میگه اگر اینطور باشه شکست میخورد این دین، شکست میخورد این ایمان. اینجوری نباید فکر کن، باید نگاه کنه به کل زندگی انسانی، زندگی بشریت چجوری سیر میکنه، زندگی بشریت انواع زیستنهای انسانی را به رسمیت بشناسه، انواع فرهنگهای انسانی را به رسمیت بشناسه، انواع علوم انسانی را به رسمیت بشناسه، فلسفه ها را به رسمیت بشناسه، سیستم های سیاسی را به رسمیت بشناسه، حرف های تازه ای را که گفتن، نقد هایی که بر اون حرف های، تمام اینها را به رسمیت بشناسه. به رسمیت بشناسه هم معناش این نیست که چی کدوم یکی از اینها حتما 100% درسته و کدوم یکی نه. گفتن این که چه گزاره ای 100% درسته و چه گزاره ای 100% باطله کار بسیار مشکلی از نظر محتوایی. دیدم این اگزیستانسیالیست های مسیحی، یکی از اگزیستانسیالیست های مسیحی به نام امیل برونر، یه جزوه ازش میخوندم چند روز پیش، دیدم حرف بسیار جالبی داره. میگه که ببینید، اولین مسئله‌ای که شما باید متوجه بشوید این است که هیچ چیز 100% بدیهی وجود نداره. هیچ چیز 100% بدیهی وجود نداره. ما خیال میکنیم که همه چیز برامون بدیهیه الا بعضی از مسائل که غیر بدیهیه. هیچ چیز بدیهی وجود نداره. این همون حرفی است که ویتگنشتین به نوع دیگری گفت، گفت یقین، یقین قابل تحقق نیست. در فلسفه و علم یقین قابل تحقق نیست. این حرفا خیلی کفریه. نه نه، ولی به لحاظ فلسفی داستانی نه. یک بنده وقتی نوشته بودم که اینجوری قضیه، یکی از آقایون نوشته بود که یعنی شما میگید ریاضیات هم یقینی نیست، دو تا چهارتا نیست. من در پاسخ اون آقا نوشتم آقا در ریاضیات بحث منتقل شده به فلسفه ریاضیات و اون این است که دو ضرب در دو میشود چهار یعنی چه؟ شما یه پله هم عقبتر برید. ما فکر میکنیم که مثلا اینجا قضیه بدیهیه، دو ضرب در دو میشود چهار. اما یه فیلسوف از ما میپرسد که آقا اصلا دو ضرب در دو میشود چهار یعنی چی؟ اون وقت یه خورده که با ما حرف میزنی میفهمیم که این چیزی که فکر میکردیم دیگه دربارش نمیشه سوال کرد، بازم میشه سوال کرد. بدیهی یعنی چیزی که دیگه نمیشه دربارش سوال کرد. هر چرا که ما بدیهی اعلام بکنیم بعد ببینن که نه باز میشه دربارش سوال کرد، یعنی بدیهی نیست. با یکی از آقایون دوستانمون که خیلی اهل فلسفه سنتی بحث میکردیم راجع به محسوسات، مبصرات، گفتیم اینطوریست قضیه، هیچی بدیهی نیست. گفت یعنی چی بدیهی نیست؟ من الان تو رو دارم میبینم که تو هستی، این بدیهی نیست؟ گفتم شما میگید که شما الان داری منو میبینی که من هستم، شما چطور از این که مرا میبینی نتیجه میگیری که من هستم؟ کدام التزام منطقی هست بین این که شما منو میبینی و این نتیجهی که میگیری که من هستم؟ گفت واقعا هستی که میبینمت. گفتم شما حالا عوض کردین مسئله و میگی حالا هستی که میبینمت، از کجا رسیدی به این که من هستم که بعد میبینم؟ به لحاظ دقت‌های فلسفی قضایا اینطوری. پس این نمیشه که بگیم که یه نوع زیستن انسانی هست، یک جور فکر هست که این فکر 100% درسته، همه باید فکرشو بذارن کنار همونطور که این آقا میگه. نه، زیستن‌های انسانی گوناگونه. باید دید که دین و ایمان نقشش این است که در داخل این زیستنهای گوناگون انسانی مشکلات زیستن انسانی را، انسان بودن انسان را، معنوی بودن انسان را، اخلاقی بودن انسان را متناسب با اون وضعیتی که در یه جامعه هست، متناسب با اون وضعیتی که اون انسان‌ها دارن از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری متناسب با اون تسهیل کنه حل مشکلات زندگیشون رو، یه چیزی به اونها بگه که تولد تازه اونها کمک بکنه، ولو اینکه بیان‌ها عوض بشه. و به همین جهت هم است که احکامی که به نام احکام شرعی اعلام شده در جامعه‌های مختلف عوض میشه، برای اینکه منظور از حکم شرعی چیه؟ منظور از حکم شرعی به جای آوردن تکلیف برای راضی کردن خداست، یا منظور از حکم شرعی حل مشکل زیستن انسانه؟ کدومه؟ اگه اولی باشه انسان به فراموشی سپرده میشه، اما آیا اگر دومی باشه خدا به فراموشی سپرده می شود؟ نه، به فراموشی سپرده نمی شود، برای اینکه اون وقت معنای خدا به حکم شرعی می شود. خدا اون خدایی است که منو در این شرایط کمک می کنه تا مشکلم رو حل کنه. معنای خدا می شود این؟ حکم خدا اون حکمی است که من کمک می کنه تا در این شرایط حل کنم مشکلم را که از زیستن انسانی بر. بعضی از دوستان به ما میگوین شما از پایین دارید میرید بالا، ما از بالا داریم میاییم پایین. شما به انسان نگاه میکنید، از انسان حرکت میکنید، از زندگی انسانی حرکت میکنید. نه، ما از بالا حرکت میکنیم، از خواست خدا حرکت میکنیم میاییم پایین. من همیشه به این دوستان میگم که شما در محضر خدا نشسته اید و از خواست خدا خبر دارید، که اونجا خواست خدا رو بگیرید بعد بیاید به ما بگید. ما انسان ها از همین انسانیت خودمون راهی به سوی خدا باز میکنیم. ما راهی نداریم جز این که از پایین بریم به بالا. ما انسانیم، رو زمینیم، شما مثل من انسانی. شب هم اگه خواب دیده باشی برای خودت خواب دیدی، خب بیا حرف بزنیم ببینیم. پیامبر چنان فرموده است، بله پیامبر چنان فرموده است، اما پیامبر رو من و تو تفسیر میکنیم، کتاب او را من و تو تفسیر میکنیم. اختلاف من و تو در این است که من به گونه تفسیر میکنم و تو به گونه دیگر تفسیر میکنی، نه اینکه من رویاروی پیامبر ایستاده ام و تو صحابه پیامبری. اینجا خلط میشه. خب عرض کنم به حضورتون که در جلسه آینده انشاءالله دیگه وارد بحث هندویسم میشیم مستقیم. برای اینکه این مقدمات لازم بود یه خود گسترش پیدا کنه این مسئله، که ببینیم اصلا سر چه کسی را داریم میتراشیم این معنای زندگی و این حرفا. در هندویسم ما با یه مسئله بسیار شیرین و مهم سر و کار داریم و اون مسئله خوده. این خود چی؟ خود آدمی. چون مسئله محوری هندویسم اینی که میگه خودت، برگرد به خودت و معنای زندگی را از برگشتن به خودت پیدا میکنی. یه قدری توضیح خواهم داد در جلسه آینده این مسئله خود را، تا یه مقدماتی رو بگیم بعد ببینیم که این خودی که بودیسم میگه با اون خودی که هندویسم میگه با این خودی که الان روانشناسی خیلی روش کار میکنی چیه؟ یکی از چیزهایی که انسانی تقریبا اصلا پیدا نمیکنه یا خیلی مشکل پیدا میکنه این خوده. آدم خیال میکنه خودش رو داره، چیزهایی که باید پیدا کنه همه غیر از خود آدمی هستن، بیرون آدمی هستن، آدم باید نوره پیدا کنه. خودش رو داره. اما حالا تا جلسه آینده که 15 روز دیگه برگزار خواهد شد، انشاءالله شما همتون فکر کنید ببینید که از این خودی که میگید خودم چه دریافتی دارید، تجربتون چی از این خودم، این خودم را چجوری معنی میکنید برای خودتون. یه خورده مسائل روانشناس ها را اینجا عرض میکنم و بعد هم ببینیم حالا این خود را هندویسم چجوری داره درست میکنه. اینجا عرائض من به پایان میرسه. انشاءالله